فرانسوی بود و فارسی هم خوب صحبت میکرده، میره یه صندلی میذاره کنار بشکه و به هر کس در یک فاصله زمانی مشخص فقط یه لیوان آب میداده. بعضیا اعتراض میکنن و بهش میگن آخه این چه کاریه؟ میگه شما جنگ ندیدین، نمیدونین ممکنه به چه روزی بیفتین از بیابی. من بچه بودم، جنگ جهانی دومو تو فرانسه دیدم، قحطی آب رو هم تجربه کردم. به همین منوال پیش می رفته. عراقی ها کم کم خرمشهر رو که چسبیده به آبادان محاصره می کنن و خرمشهر بالاخره بعد از کلی مقاومت سقوط می کنه. هدف بعدیشون گرفتن آبادان بوده. تو این زمان تقریبا دیگه هر کی می تونسته یا می خواسته از آبادان خارج شده و خیلی هم موندن و دارن مقاومت می کنن. کم و بیش نیروهایی هم از بیرون برای مقابله با عراقی ها وارد آبادان شدن. اما تجهیزات اینا کجا؟ تجهیزات اونا کجا؟ بیمارستان شرکت نفت هم کم کم یه تغییر حالتهایی میده. طبقه‌های بالاشو خالی میکنن که حالا اگه یه خمپاره ی بمبی چیزی تو سقفش خورد مستقیم نزنه اینا رو بترکونه، و اتاقای عمل هم با گونیای شن میپوشونن و خدمات درمانی هم محدود میکنن به اون بخشای میانی بیمارستان که میشده اونجا ازش محافظت کرد. اما پرسنل همچنان سر پستشون هستن و هر از چنگایی هم چند تاشون مجروح میشن، بعضیشون هم شهید میشن. آبادان تو محاصره است و فقط از یه راه میشه بهش وارد یا ازش خارج شد. اونم فقط توی یه ساعتهای خاصی از شب اتفاق میفته که عراقی ها دید ندارن. واسه همین نمیشه بیمارستان تخلیه کرد و مجروح رو فرستاد شهرهای دیگه. یه وقتایی میشده که 600 تا مجروح توی بیمارستان بستری بودن. فکرشو بکنین، توی اون وضعیت جنگی با اون کمبود مواد و تجهیزات درمانی با اون تعداد پرسنل، اون وقت 600 تا مجروح جنگی. این برای ما عدد و رقمه. برای کادر درمان اون موقع شرایطیه که وصفش واسه من ممکن نیست راستشو بخواین. شاید این بخشی هم که میخوام براتون بگم باورتون نشه چجوری ممکن بوده. چراغ هم نمیتونستن روشن کنن. با چراغ قوایی که روشون رنگ آبی میزدن که نورش بیرون نره بین این 600 تا مجروح میگشتن و بهشون رسیدگی میکردن. اتاقای عمل هم چراغشون رنگ آبی داشته. و از یه جوری بوده که پرسنل موقع جابجایی بین بخش‌ها گاهی پله‌ها و لبه‌های باغچه‌ها و اینا رو نمی‌دیدن و می‌افتادن زمین، دست و پاشون می‌شکستن. هر کس تو هر جایی، هر قسمتی، هر بخشی از بیمارستان که کار می‌کرده، وقتی فرصت می‌شده یا نوبتی همونجا یه پتو پهن می‌کرده و می‌خوابید. دکتر محجوب همکاراش که خب پرسنل اتاق عمل بودن، همونجا تو راهروهای بین اتاق عملا میخوابیدن. جالب اینجاست که دکتر محجوب میگه توی اون وضعیت هیچ کدوم حتی فکر این که از آبادان بریم به ذهنمون نمیرسید. مقاومت مردمو که میدیدیم روحیه میگرفتیم و کار میکردیم. چهل و پنج روز که از جنگ میگذره، از همون باریکراه باقی مونده به آبادان یه تیم جراحی و بیهوشی از تهران میاد بیمارستان نفت آبادان و به دکتر محجوب و همکاراش تو اتاق عمل 10 روز مرخصی میدن. حالا مرخصی بود، تیم جایگزینم بود، اما مشکل خارج شدن از آبادانم بود. بالاخره با سختی و مشکلات فراوون و 2-3 بار رفت و برگشت و احتمال اسارت و جراحت و شهادت، دکتر محجوب میرسه ماهشهر. از اونجا هم تیکه تیکه میاد تا تهران و توی تهران تو جلسات شرکت نفت قرار میشه همه کادر درمانی شرکت نفت تو شهرهای مختلف نوبتی برن بیمارستان آبادان و اونجا خدمت کنن. با یه کش و قوسایی و استقبال یه دو مخالفت یه عده دیگه بالاخره این قرار تصویب میشه، اما اجالتا مرخصی دکتر تموم میشه و راه میفته سمت آبادان. با چی؟ با یه اتوبوسایی که تعداد مسافراش از صندلیاش بیشتر بوده. اینم جالبه، فکرشو بکنید، از تهران تا آبادان قرار بوده یه عده بشینن، یه عده وایسن، بعد نوبتی جاشون رو عوض بکنن. البته یه دو سه شب هم توی شهرهای مختلف بین‌راهی میمونن و یه شب که شیراز بودن دکتر محجوب زنگ میزنه بیمارستان نفت و از پزشک جایگزینش جویای حال و اوضاع و وضعیت بیمارستان میشه. اونم میگه خراب خراب، از وقتی رفتی چند بار بیمارستان رو زدن، فلانی و فلانی و فلانی و فلانی و فلانی هم شهید شدن. این اخبار وحشتناک استراب اونایی که از اول با اومدن موافق نبودن رو بیشتر میکنه. حتی اونایی هم که با جون و دل میرفتن همچین به فکر فرو میرن که آیا این سفر آخره؟ بالاخره حرکت کردن و رفتن ماهشهر، اونجا هم تقسیمشون کردن و گفتن خانوما که هیچ، اوضاع آبادان خطریه و هر لحظه ممکنه سقوط کنه، خانوما رو نمیبریم. آقایون هم 5 تا 5 تا با هلیکوپتر میرن نزدیک آبادان، از اونجا هم با ماشین وارد آبادان میشن. دکتر محجوب جزو 5 نفر اول راهی میشه. وقتی میرسن نزدیک آبادان و قرار بود با ماشین برن، میبینن چند تا سواری و وانت و یکی دوتا مینیبوس واسه جابجایی آدم ها اونجا. وقتی سوار یکی از این ماشینا میشن و راه میفتن، معلوم میشه اینا داوطلبن. یعنی طرف ماشینش و سرمایه‌ش و زندگیش رو گذاشته، اونم مجانی، که آبادان از نفس نیفته. نکته جالبی که دکتر محجوب میگه اینه که همه کسایی که با هم اومده بودن آبادان، حتی اونایی که راضی نبودن، بعد از ورود به بیمارستان دیگه دلهوره و استراب نداشتن. انگار اتمسفر و فضای بیمارستان، اون حس همدلی همه آدمای اونجا باعث میشده که شرایطو فراموش کنن. یه روزایی خمپاره بارون بیشتر بود، یه روزایی کمتر. دیگه جنگ دور و بر آبادان فرسایشی شده بود. عراقی‌ها تا محله ذوالفقاری که حالا یکی از ورودی‌های آبادان بود، جلو اومده بودن، اما اونجا زمینگیر شده بودند. نیروهای مسلحی که توی آبادان بودن، ارتشی‌ها، بسیجی‌ها، سپاهی‌ها، به کمک مردم جلوشون رو می‌گرفتن. رادیو آبادان هم غیر از حالا اون گیرنده‌های رادیویی تو سطح شهر و نزدیک محله ذوالفقاری بلندگو گذاشته بود و هر وقت که تحرکی از طرف عراقی‌ها می‌شد، اینور به ملت اعلام می‌کرد که برن سمت ذوالفقاری و جلوشون وایسن. بقیه مواقع هم که اوضاع آروم بود، آموزش ساخت کوکتل مولوتوف و سراحی و این مواد منفجره دست‌ساز رو می‌داد. سراحی هم حالا توضیحش اینه که یکی از همین مواد منفجره دست‌سازه که با سراحی‌های لوله می‌ساختن. یه مدتی گذشت. دکتر محجوب یه چند باری رفت مرخصی و برگشت. این وسط اتفاقای جالب و عجیب هم می افتاد. مثلا یه بار یه بسیجی اومده بود بیمارستان، یه تیکه فلز، یه ترکش کوچولو اندازه یه نصف ناخون مثلا، بالای پلکش فرو رفته بود و نتونسته بود درش بیاره. اومده بود بیمارستان که حالا اونا بکشن براش بیرون. خودش با پای خودش. دکتر فیروز کریمیان تو اورژانس بیمارستان میبینتش و به همکاراش میگه. اونا میگن این جای این ترکشه خیلی جای حساسیه، همینجوری نمیشه درش بیاریم. خود بسیجیه میگه بابا یه انبوری، گیره‌ای، انبردستی، موچینی، یه چیزی بیاریم بگیریم بکشنش بیرون دیگه. این حرفا رو نداره که. اما دکترها میگن نمیشه. جراح مغز و اعصاب میگه بیا یه عکس ازت بگیریم، از سرت یه عکس بگیریم، بعد دو سوته برات اینو درش میارم دیگه. خلاصه میبرنش رادیولوژی و عکس میگیرن و اون ترکش توی عکس فراتر از انتظارها ظاهر میشه. میبینن یه تیکه فلز به عرض یه ناخون، اما طولش بیشتر از 10 سانت. توی یک آن اومده خورده بالای چشم این بنده خدا و از یه جای اون گوشه موشه ها تو کاسه چشمش که استخون نداره رفته تا عمق مغزش و الان فقط همون چند میلیمترش بیرونه. جالبه یه جوری هم رفته تو مغزش که به این بابا هم آسیبی نزده که از پا بندازتش. اونقدر این مسئله برشون عجیب بوده که دوباره میبرنش عکس برداری و از چند تا زاویه مختلف از سرش عکس میگیرن و میبینن بله همونه که اول تشخیص دادن. خلاصه عمل درمانی اون داداشمون از یه انبوری چیزی برداریم بکشینش بیرون تبدیل میشه به 6-7 ساعت عمل حساس و دقیق مغز که البته خدا رو شکر موفقیت آمیزم بوده و مشکلی هم برای اون بند خدا پیش نمیاد. اون روزا دکتر محجوب و همکاراش توی بیمارستان شرکت نفت به صورت چرخشی میگذروندن تا سختی های کار برشون قابل تحمل بشه. کم کم نیروهای دفاعی ایران هم نظم و نظام بهتری پیدا میکنن تا اردیبهشت 61 که خبر میاد عملیاتی توی راهه و شروع میکنن به تجهیز بیمارستان. این کدوم عملیاته؟ عملیات بیت المقدس که 8 تا 10 اردیبهشت حدوداً شروع میشه و ایران قصد داشته توی این عملیات هم حصر آبادان رو بشکونه هم خرمشهر رو آزاد کنه. یعنی بعد از یه دوره آرامش نسبی چند ماهه بیمارستان نفت آبادان که نزدیکترین مرکز درمانی مجهز یا یکی از نزدیکترین مراکز درمانی مجهز به خرمشهر بوده میشه مرکز امداد و نجات. تو اون روزه عملیات عراق دوباره خمپاره بارون آبادان رو شدید میکنه. اما این دفعه خب بیمارستان آماده تر از قبل بود دیگه، تجربه پیدا کرده بودن. ارتباط بین آبادان و شهرهای دیگه هم بهتر شده بود. مجروحین رو می آوردن، هر کاری می شد براشون می کردن و بلافاصله راهیشون می کردن بیمارستان های شهرهای نزدیک. اینجوری جا برای افراد جدید هم باز می شد. 23 روز پر از التهاب به دکتر محجوب و همکاراش میگذره تا بالاخره 3 خرداد 1361 اون اتفاق قشنگه میفته و خرمشهر به آغوش مردمش برمیگرده.
شنوندگان عزیز، توجه فرمایید. امت شهید پرور ایران، توجه فرمایید. تا لحظاتی دیگر خبر بسیار مهمی از جبهه‌های نبرد به اطلاع شما خواهد رسید. شنوندگان عزیز، توجه فرمایید. شنوندگان عزیز، توجه فرمایید. خونشهر، شهر خون، آزاد شد.
سال 1361 برای دکتر محجوب سال کم اتفاقی بود. تمرکز جنگ از منطقه خرمشهر و آبادان به جاهای دیگه منتقل شده بود و آبادان تقریبا امن و امان بود. البته این که میگم امن و امان در مقایسه با اون گذشته پرماجراست دیگه، وگرنه تو اون 8 آبادان هیچ وقت امن و امان نبود. دکتر محجوب طبق دورهایی که براش مشخص شده بود چند بار میاد مرخصی و برمیگرده آبادان تا سال 62 حدود بهمن. ایران یه ضربه اساسی توی یکی از جبهه‌ها به عراق میزنه که عراق به تلافی شروع میکنه به بمبارون و خمپاره بارون شهرهای دم دستش که خب آبادان هم یکی از اونا بوده. و این دفعه بیمارستان نفت آبادان بدتر و بیشتر از همه اون ماه‌ها و دفعه قبل ضربه میخوره و تقریبا داغون میشه. گرچه تلفات انسانی زیادی نمیده، حتی وسط اون خمپاره بارون یه زایمان موفق هم اتفاق میفته، اما اون یکی دو روز که میگذره معلوم میشه دیگه بیمارستان نفت آبادان به این راحتی بیمارستان بشه نیست و باید یه فکر اساسی کرد. و اون موقع اجالتاً تمرکز درمان رو میذارن روی بقیه بیمارستان های آبادان و بیمارستان شرکت نفت کم کار میشه و دکتر محجوب هم اواخر اسفند 1362 برمیگرده تهران و توی بیمارستان شرکت نفت توی تهران مشغول میشه. دکتر محجوب توی این مدتی که تهران بوده تصمیم میگیره امتحان بورد تخصصی بده، اما چون 3 بیشتر از تموم شدن دوره دستیاریش گذشته بود میگن اول باید یه سال بازآموزی بگذرونی. و خلاصه این ماجراها و ادامه تحصیل و یه سری داستان دیگه باعث میشه دکتر از شرکت نفت بیاد بیرون و بره دنبال بازآموزی. اون موقع همه پزشکا رو طبق یه پروتکلی که من دقیق نمیدونم چجوری بوده و یه فاصله های معینی یه ماه میفرستادن برای خدمت تو جبهه. نوبت دکتر محجوب که میشه میفرستنش اهواز. یه ماهی اونجا بوده و دوباره برمیگرده تهران. این فکر میکنم حدود سال 64 بوده. تو آذر سال 65 دوباره نوبت دکتر محجوب میشه که بره به مناطق جنگی. این دفعه میفرستنش جزیره مجنون. اونم تو برهه‌ای که جزیره مجنون یه چمایی بود که محور درگیری‌های ایران و عراق. دکتر محجوب و 3 دکتر دیگه برای این ماموریت انتخاب شده بودن. دیگه حسابی استرس و استراب و فکر و خیال اومده بود سراغ همه‌شون تا اینکه راننده آمبولانسی که قرار بود ببرتشون میاد و میگه دکترای جزیره مجنون کیان؟ اینا هم پا میشن و اون بهشون میگه شانس آوردی. جزیره مجنون بعد از چند ماه درگیری الان آرومترین جاییه که میشده تو این منطقه پیدا بکنی. و راست راستی هم همینطوری بوده. دکتر معجوب تعریف میکنه که یه سوله بسیار تمیز و مرتب با امکانات و آرامش فراوون در اختیارشون بوده. مجروح و مریض و اینا هم کلن هیچ. یه جوری که روزا میرفتن اون اطراف میگشتن که حوصله‌شون سر نره. البته از این تعداد پوکه ها و خمپاره ها و گوله های ضد هوایی عمل نکرده و ترکش هایی که رو زمین افتاده بوده میتونستم بفهمن که اونجا چه قوقایی بوده چند وقت پیش، اما اون روزا خلاصه آروم بوده و اتفاقی نمیافتاده. دو هفته میگذره تا اینکه یه روز میان بهشون میگن آماده باشید میخوایم بریم، اما نمیگن کجا. یکی دوتا از دکترها که از اومدن به جبهه ناراضی بودن خوشحال میبرن شال و کلاه میکنن که میخوایم برگردیم، اما وقتی بهشون نهار چلو مرغ میدن با تجربه ها به شک میفتن. دکتر محجوب میگه اون موقع ها یه نقل قول نانوشته بود که وعده قبل از عملیات به رزمنده ها چلو مرغ میدن. خلاصه ماشینا میان و میبرنشون، اما نه اهواز، میرن شلمچه. عملیات کدوم عملیاته؟ عملیات کربلای 5 با اون وسعت و اون قصه ها که احتمالاً میدونید. اگرم نمیدونید یکم راجبش بخونید متوجه میشید. اینا میرن تا میرسن به یه منطقه تپه ماهوری. جلوتر که میرن میبینن در واقع وسط این تپه ها یه بیمارستان تقریبا زیر زمینه با سقف تقویت شده بتونی که روش خاک ریختن و معلوم نیست، یعنی هم به نظر همون ادامه تپه ماهورا میاد ولی در واقع یه بیمارستانه. یه بیمارستان مجهز کامل، 5 تا اتاق عمل، یه عالم تخت، کلی دوش، همه یه تجهیزات مورد نیاز برای یه بیمارستان اونجا فراهم بوده. خب چون بیشتر زایات و جراحت‌های جنگی پارگی عضلات و عروقه، واسه همین کادر اصلی اونجا جراحای عروق و جراحای عمومی بودن. حالا از هر تخصص دیگه‌ای هم مثلا بیهوشی و ارتوپدی و اینا هم یه چندتایی بودن، اما همه نیروهای اصلی جراحای عروق و جراحای عمومی بودن و بهترین جراحای عروق ایران هم اونجا بودن، مثلا دکتر فاضل، مثلا دکتر کلانتر معتمد و کلی دکتر دیگه. اگه بخوام از عظمت اونجا که اسمش بیمارستان امام حسین علیه السلام بود براتون بگم، اینه که کادر درمان اونجا 400 نفر بودن. دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. خلاصه همه تقسیم میشن و وظیفه ها و شیفت ها هم معلوم میشه و از اونور عملیات هم شروع میشه. خیلی مجروحین به بیمارستان سرازیر میشه. دکتر محجوب میگه تو اون 10 روزی که اونجا بوده دکترای جراح روزی 2-3 ساعت بیشتر نمیخوابیدن. اصلا نمیشده بخوابی. اگه کارا اجازه میداد، که اجازه نمیداد البته، وجدان دیقتو میگرفت. ظرف 2-3 روز اون بیمارستان از اون وضع تر و تمیز تبدیل میشه به یه محیط عجیب و غریب خونالود که سرعت تمیز کردنش به سرعت خونریزی مجروحینش نمیرسیده. اما یه شاهکاری هم اونجا تو عالم پزشکی مخصوصا جراحی رقم خورد که بعضیش به نقل از همین دکترای بزرگی که براتون اسم بردن نقل محافل علمی جهان شد. یه اتفاق جالبم توی این روزا برای خود دکتر محجوب افتاد. یه روز که دکتر محجوب جراح مسئول بخش اورژانس بیمارستان بوده، یه یاروی میپره وسط بیمارستان و میگه آقا یه جراح میخواییم. دکتر محجوب هم میگه خب جراح مسئول منم. اونم میگه پس بیا بریم. میبرتش بیرون از بیمارستان. دکتر میگه کجا بیام؟ کجا میریم؟ که طرف بهش میگه راستش یه خمپاره خورده تو پای یکی از رزمنده ها اما عمل نکرده، همون جوری وسط پاش مونده، تکون بی جا بخوره منفجر میشه، الانم از ترس انفجار خوابوندیمش تو آمبولانس پشت اون تپه اونوری. 2 نفرم از خط تا اینجا بالا و پایین پاشو نگه داشتن محکم که تکون نخوره و منفجر نشه. هر کاری میکنی باید همون بیرون تو آمبولانس بکنی که اگه رفتیم رو هوا فقط خودمون بریم. مردش هستی؟ دکتر برمیگرده تو اورژانس و بلند برای همه کادر اونجا جریان رو تعریف میکنه و میگه یه دکتر بیهوشی و یه تکنسین جراحی میخوام. 2 نفر پیدا میشن و همگی میرن سمت آمبولانس. حالا ماشین، مجروح، دکتر، خمپاره، هر کدوم تکون بخورن همه چی میره رو هوا. خمپاره کجاست؟ قشنگ وسط نازکنه و درشنه. اون وسط گیر کرده. سریع دست به کار میشن و مجروح بیهوش میکنن و پارو میشکافن و میلیمتر میلیمتر خمپاره رو میکشن بیرون و خدا رو شکر به خیر میگذره. جالبه که کل این ماجرا فیلم برداری میشه به دست اون حاجی بخشی معروف و تیمش که کارهای تبلیغاتی میکردن توی زمان جنگ، اما متاسفانه هیچ وقت جای این جریان نمایش داده نمیشه. بعد یه فیلم سینمایی هم از روش ساختن، به نظر میاد که از روی این داستان ساخته باشن، که اسمش رو گذاشتن انفجار در اتاق عمل و فرامرز غریبیان نقش دکتر رو بازی میکرد. اما اون فیلمه کجا و این واقعیت محض و اوریان کجا؟
آقایان، ما تا حالا همچین موردی برخورد نکردیم. این ترکش تقریبا به اندازه یک شیشه نوشابه است که از قسمت خارج پا عضله وستوس لترالیس رو قطع کرده و همه میدونیم این مسئله تا چند اندازه حساس و مهمه. البته دقیقا نمیدونیم که دیگه چه عملی صورت داده. اگه شریان فمورال قطع شده بود، مرگ اون جوان حتمی بود. آقایان، ما با یک ترکش بزرگ روبرو هستیم که باید هرچه زودتر اون از پای مجروح خارج کنیم. چیه جناب سرگورد؟
هیچی، دارم به این ترکش عجیب نگاه میکنم.
ترکشه؟
فکر نمی کنم ترکش این شکلی نمیشه. کناره های ترکش بریدگی داره، اما کناره های این صافه.
بنده که عرض کردم اینم نظر متخصصین.
چیزی معلوم نیست.
موضوع چیه؟
امکان داره پوکه ضد هوایی باشه. شما موقع بمباران چیزی ندیدید؟
نه، من ازش دور بودم.
خودش چی؟
خودشم ندیده، منتها وقتی رسیدم دیدم که یه چیز پلاستیکی از زخم بیرون اومده.
کو کجاست؟
اجازه بدیم.
عجیبه، واقعا عجیبه. کارمون در اومد جناب سرکار. این دنبالشه، اصل بوم توی باز.
آقای، اون موضوع چیه؟
یه بمب خوشه‌ایه.
اون سال عملیات کربلای پنجم تموم شد، ماموریت دکتر محجوبم تموم شد. سال بعدش، یعنی سال 1366 هم، دکتر یه ماموریت دیگه رفت کردستان، که البته اونجا منطقه درگیری فعال نبود و اون ایام ماموریت به مداوای مریضای محلی گذشت. بعدش هم که کلن جنگ تموم شد و قصه ما هم داره تموم میشه. اما قصه این آدما، کسایی که جونشون رو دادن، کسایی که جوونیشون رو دادن، تموم نمیشه. همیشه یه فرصتایی هست برای شروع دوباره این قصه ها و ما امیدواریم و همه تلاشمون رو میکنیم که پادکست کد 99 یکی از اون فرصت ها باشه.
إنها
چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم گرامی داشت رهبر شهید امت و شهدای جنگ رمضان. رشته های مسابقات گروه سنی بالای 18 سال، بخش آوایی انفرادی، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ 5، 10، 20 جزء و کل قرآن، اذان و دعا خوانی. بخش گروهی، همسرایی و همخوانی قرآن کریم. بخش معارفی، معارف قرآن کریم، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و ترجمه عمومی قرآن کریم. رشته های مسابقات گروه سنی 12 تا 18 سال، قرائت تحقیق و حفظ 5، 10، 20 جز و کل قرآن. زمان ثبت نام 29 فروردین لغایت 31 اردیبهشت 1405 از طریق تارنمای سازمان اوقاف و امور خیریه www.اوقاف.ir. سازمان اوقاف و امور خیریه.
آرام جان.
معبود من، ای تمام بود و نبود من، مرا بپذیر و نگاهم کن از سر لطف. من محتاج توام، ما همه محتاج توییم. ایستاده ایم تا دین تو را زنده نگه داریم. آرامش من بخش، که تنها تو آرام بخش دلهای بیقراری. به نام خدا. سلام.
بازا در چشم من جانم گردد روشن، با تا پایان گیرم این رویا، این رویا. زمان چرا به سنگ جفا شکسته دلم را، تو ای نازنین بیا و ببین در این خانه غم را، بیا و ببین در این خانه غم را. هر آن که رسید گذشت و ندید، الهی نبینم به غیر تو را، چنان از خونم لبانم شدم که گاهی نبینم به غیر تو را، که گاهی نبینم به غیر تو را.
اهمیت و ارزش ایثار در جان فراتر از ایثار در مال است. کمتر کسی است که حاضر شود زندگی دیگری را بر زندگی خود مقدم بدارد. حتی فرشتگان برجسته‌ای مانند جبرئیل و میکائیل از این نوع ایثار تن می‌زنند. ایثار در جان مرتبه انسان کامل است. از این رو ایثار امام علی در لیلة المبیت مورد ستایش خداوند متعال قرار می گیرد. امام علی علیه السلام می فرمایند بالاترین مراتب کرم و بزرگواری ایثار است.
بحث ما در تفسیر سوره نصر هست. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. اذا جاء نصر الله، پیغمبر نصر خدا میاد. در روایات داریم 4 گروه میتونن دین رو حفظ کنن، قوام الدین به 4. 4 گروه. یکی عالم. عالم با چی؟ با علمش. بخل نکنه، بگه. یکی جاهل. جاهل چجوری؟ با یادگیریش بره بشینه گوش بده، تا شبهه تو ذهنش میاد از دین فرار نکنه، تا یه اشکالی به دین میبینه نمازو کنار نذاره.